ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هوای تازه و پروگرام دیدگاه زن آن سوی دروازه را با هم می شنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان احتمال وقوع بارانهای شدید، رعد و برق و بادهای شدید توأم با گرد و خاک را برای امروز در هفته ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این وزارت دیروز در خبرنامه گفت که امروز در ولایات بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندی، غور، بادغیس و هرات به شمول سالانگها بارانهای شدید توأم با رعد و برق و بادهای شدید پیش بینی می شود. مقدار باران از 15 تا 40 میلی متر تخمین شده است. بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابهای آنی اخیر در برخی از مناطق افغانستان تلفات جانی و خسارات هنگفت وارد کرده است. ستر محکمه حکومت طالبان از تطبیق مجازات تعزیری بر یکتن در ولایت غزنی خبر می دهد. این محکمه روز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشت که این شخص بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی قره‌باغ به اتهام فساد اخلاقی محکوم شده بود و پس از تأیید ستر محکمه در محضر عام 30 دره زده شد و او همچنان به 29 روز حبس نیز محکوم شده است. همزمان در اعلامیه دفتر رسانه‌های ولایت پکتیا گفته شده که قرار است امروز در استادیوم ورزشی گردیز بر یک تن به جرم قتل بر اساس احکام شریعت اسلامی حکم قصاص تطبیق شود. در مورد فرد محکوم به قصاص جزئیات بیشتر داده نشده است. شماره از نهادهای حقوق بشر مجازات در محضر عام را توهین به کرامت انسانی خوانده، اما طالبان میگویند که این احکام به اساس شریعت اسلامی تطبیق می شود. دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در افغانستان میگوید که برای 800 خانواده ای که در اثر زلزله سال 2022 در ولایت پکتیکا خانه هایشان را از دست دادند، سرپناه دائمی می سازد. این کمیشنری در شبکه اکس همچنین گفته که این خانه ها در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا به حمایت صندوق امانت خاص برای افغانستان ساخته می شود و ابراز امیدواری کرده که این خانواده ها بتوانند که قبل از زمستان امسال به سرپناه های جدید دائمی خود نقل مکان کنند. در 22 ماه جون سال 2022 میلادی زلزله های شدید ولایات پکتیا و پکتیکا را تکان داد که در نتیجه آن هزاران خانه در ولسوالی های برمل و گیان پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست ویران شد، بیش از 1000 تن کشته و هزاران تن دیگر نیز زخمی شدند. یک نمایشگاه عکاسی از پروژه های تکمیل شده در شهر کابل تحت نام تصویر جدید کابل گشایش یافت. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، در این نمایشگاه که روز سه‌شنبه در پارک زرنگار در کابل افتتاح شد، عکس های از 120 پروژه مهم شاروالی کابل به نمایش گذاشته شده است. در این عکس ها وضعیت گذشته و حال سرک ها، جاده ها و پارک های تفریحی به نمایش گذاشته شده و اطلاعات در مورد آن ارائه شده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021، برخی پروژه های بازسازی سرک های بزرگ و کوچک و پارک های تفریحی در کابل تطبیق شده و یا کار روی آنها ادامه دارد. با گفته مسئولان شاروالی کابل، بسیاری از این پروژه ها بخش از ماستر پلان شهر است که در زمان محمد داوود رئیس جمهور سابق افغانستان طراحی شده است. تورنمنت سه جانبه دوستانه فوتبال به اشتراک تیم های ملی افغانستان، تاجیکستان و نیپال سر از امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز می شود. در نخستین مسابقه تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و نیپال به میدان می روند و این رقابت ساعت 5:30 عصر با وقت کابل در استادیوم مرکزی جمهوری در شهر دوشنبه آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازی روز شنبه در برابر تیم نیپال و در مسابقه دوم روز سه‌شنبه در برابر تیم تاجیکستان که میزبان این تورنمنت است به میدان می روند. در نتیجه واژگون شدن یک بس در گلگت بلتستان پاکستان، 14 نفر که به یک محفل عروسی می رفتند کشته شدند. مقامات محلی می گویند که این موتر در مجموع 27 سواری داشت که 12 تن هنوز هم ناپدیدند و یک نفر زخمی شده است. مقامات گفتند که این واقعه دیروز هنگام رخ داد که راننده حین سرعت کنترل موتر را از دست داد. گزارش تلویزیون جیو نیوز میگوید که این موتر به سوی ولسوالی چکوال در حرکت بود و هنگام عبور از یک پل و دریا سقوط کرد. در اثر حوادث ترافیکی در شمال شرق و جنوب غرب پاکستان در ماه آگوست 34 تن کشته شدند. و اردوی اسرائیل دیروز حملات هوایی شدید به مناطق تحت کنترل حزب الله لبنان در جنوب بیروت انجام داد. پس از اینکه اردوی اسرائیل گفت که هشدارهای به غیر نظامیان از طریق شبکه‌های اجتماعی ارسال کرده است، حدود 12 حمله به جنوب بیروت انجام داد. اردوی اسرائیل گفت که مواضع حزب الله را در منطقه زاهیه هدف قرار داده و اکثریت تأسیسات راکتی این حزب را منهدم کرده است. حزب الله لبنان از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اسرائیل ادعای خود مبنی بر این که حزب الله عمدن تأسیسات نظامی خود را در میان غیر نظامیان قرار می دهد و از آنها چون سپر انسانی استفاده می کند تکرار کرد، اتهامی که حزب الله آن را رد می کند. آن سو پلیس اسرائیل اعلان کرد که دو نفر در نتیجه حمله طیاره‌های بدون پیلوت در منطقه نهاریا در شمال اسرائیل کشته شدند. حزب الله لبنان مسئولیت این حمله را که هدف آن یک پایگاه نظامی در شرق نهاریا اعلان شد به دوش گرفت. وزارت صحت عامه لبنان اعلان کرد که در نتیجه حملات اسرائیل در مناطق مرکزی لبنان بیش از 20 نفر کشته شدند. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که مناطق وسیع در جنوب و شرق لبنان را زیر تصرف دارد و اتحادیه اروپا تنها جناح سیاسی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعض جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند چه خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضی‌ها به این باورند که خیال پردازی خوب است تا زمانی که مفید واقع شود. خیال پردازی حد و اندازه‌ای دارد. داشتن رویا و یا به قول بعضی‌ها خیال پردازی یکی از مکانیزم‌های دفاعی بدن است که اگر به جا و درست استفاده شود مفید و کارآمد خواهد بود. اگر هم نادرست استفاده شود می‌تواند مخرب باشد. بعضی جوانان همیشه خیال بافی می‌کنند و در زندگی به جای عمل کردن فقط خیال و رویا می‌بینند. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او می‌گوید هر هدف ابتدا از یک رویا و یک خیال آغاز می شود.
هر هدف ابتدا میگن که یک رویاست، نه یک خیال است. در ذهن ایجاد میشه تا یک خیال رویا نباشه و به واقعیت نمیپیونده. زیادتر کسا هستن که هدف دارن، خیال پردازی میکنن و به مو اهداف و خیالای خود را میرسانن. ولی بعضی کسا هستن، بعضی جوانهای هستن که خیال پردازی میکنن، خود به اونمو جایگاه میرسانن، یعنی با آسمان ها پرواز میکنن ولی خودشان کوشش نمیکنن، خودشان تلاش نمیکنن، مثل سنگ و سنگین در یک جای نشستن. خصوصا کسایی که زیادتر کسا را میدیم، زیادتر جوانا را دیدیم که در فامیلا هستن خودشان هنوز مثلا دوره تحصیلشان است، خیال پردازی میکنن که من وظیفه بگیرم، من اینجا باید کار کنم، اینجا باید برسم، یا مثلا اینقدر امکانات در اختیار داشته باشم، ولی در جریان تحصیل خود درس نمیخونن، کوشش نمیکنن، هدف نمیداشته باشن.
شبنم نعیمی همچنان میافزاید خیال پردازی در زندگی جوانان خیلی خوب است، اما به شرط این که راهی باشد که هر لحظه ما را به هدفمان نزدیک کرده و بالاخره برساند.
رویاهای ما، خیالهای ما را از دنیای واقعی به یک دنیای مجازی، به یک دنیای تخیلات میرسانه، که زیادتر جوانایی که درک و بیشتر فهم بیشتر نداشته باشن، فامیلا هم در این بخش کار نکنن، جوانا را، اونو کسایی که خیال پرداز هستن، اون امکانات را که میبینن پیش خود خرد میشن که ما چرا اینطور امکانات نداریم، در حالی که اگر به مسائل خیال پردازی توجه نداشته باشن ولی هدف پیش خود داشته باشن، به خاطر رسیدن به هدف خود خیال پردازی کنن، این خوبتر است. ولی خیالاتی بودن یا خیال پردازی کردن ولی به خاطر از او خیال کوشش نکردن، تلاش نکردن، باعث ازی میشه که یک جوان خودش یک روز دوباره به زمین بخوره و اونمو فکرایی که داشته، اونمو موضوعاتی که بوده، خودش رو یک انسان بدون انگیزه بسازه. و فکر کردن، خیال پردازی کردن خوب است، ولی نه بایی که ما خیال پردازی کنیم ولی به خاطر رسیدن به خیال وازش کار یا هیچ تلاش نداشته باشه.
سمی احمدی میگوید هر کار از یک فکر و خیال آغاز می شود و اگر نتوانیم خیالات خود را عملی بسازیم پس به جایی نخواهیم رسید.
هر کار از یک فکر و خیال شروع میشه. وقتی ما بتونیم خیال پرداز خوب باشیم، طبعا کارهای بسیار خوب هم انجام میتیم. فقط ما نیاز داریم که روی کاغذ بیاریم پلانهای خود، خیالات خود، فکرهای خود روی کاغذ بیاریم، ببینیم که چقدر عملی است در شرایط فعلی، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم. و کسایی که کوشش میکنن فقط خیال پردازی کنن، در خیال خود درس میخوانن، وظیفه میگیرن، این بالاخره به ناکجا آباد ختم میشه. چرا که اگر خیالات خود، فکرهای خود ما روی کاغذ نبریم، ما نمیتونیم او را عملی بسازیم، ما نمیتونیم برش زمینه عملی شدن فراهم بسازیم.
خیال پردازی جنبه های مثبت و منفی دارد. دیبا فرهمند فعال حقوق زن به این عقیده است. او میگوید جوانان باید در زندگی هدف داشته باشند و خیالات را که در سر دارند جامعه عمل پوشانیده و خود را به اهدافشان برسانند.
میزان خیال پردازیشان اندک باشه نگران کننده نیست، و اگر میزان خیال پردازی در جوانان بیشتر باشه، این باید جلوگیری شوه، و چون که خیال بافی میتواند جنبه های مثبت هم داشته باشد، یعنی امو ابعاد منفی و افراطی از او بیشتر میباشد و میتواند که به سلامت روح و روان انسان آسیب برسانه. احتمال این که از مسیر درست جوانان دور میسازه. باید چی کارهایی را باید بکنیم که تا جلوگیری شو از این خیال بافی، که ما باید در هر کار هدف داشته باشیم.
دوستان گرامی، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد و راه حل چیست؟ چگونه می توان به خیالات خود جامعه عمل پوشانید؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضی جوان ها بسیار خیال پرداز هستن، آیا این خیال پردازی مفید واقع میشه یا نه؟
خیال پردازی باید باشه. اگر ما یک اتفاق را در ذهن خود خیال پردازی نکنم، قبل از قبل او را در ذهن خود نیاورم، ما به او جامعه عمل پوشانده نمیتونم. یعنی در قدم نخست خوب است که ما مثلا در ذهن خود در مورد یک موضوع خیال پردازی بکنیم، حالا کار داشته باشیم، بزرگ بزرگ رویاهای بزرگ بزرگ داشته باشیم و همیشه حرفا را بگیم و تصویر سازی بکنیم تا به او برسیم. اولا خیال پردازی خوب است، اما امروز در جامعه ما بیشتر از جوانان عزیز ما تمرکز و حالا تعمق روی کارهای دارن که اصلا دیگه ما را نمیتونیم بگیم که جامعه عمل پوشیده میشه. یعنی میخوایم بیان بکنم اگر حرف ما با عمل ما مطابقت نداشت، بدانیم که این حرف ما در حد یک حرف است. ما اگر بیان میکنم، خیال پردازی میکنم، باید نتیجه هم بگیرم. وقت نتیجه نمیگیرم، خب این در حد یک حرف است، این خب دیگه کارو برام کردن نمیتونه. باید عزیزایی که اینا خیال پرداز هستن در عمل به اثبات برسانن. پس خوب است که ما باید اصلاح بکنیم، یعنی فرق را باید درک بکنیم. اما اگر ما بیشتر بسازیم و بیشتر اگر عمل هم نبکنیم، بسیار چیز خطرناک هست، چون ما را از زندگی واقعی ما دور میکنند.
خوب استاد، میشه بگوین که جوانایی که زیاد خیال پردازی میکنن و همیشه رویا میبینن، در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب باید برز برسانم برای کسانی که بالاخره در زندگی عمل ندارن و فقط خیال پردازی میکنن و همش در فکر خود هستن و اصلا در عمل چیزی از اونا ما نمیبینیم. ما بیشتر از عزیزان خود را داریم که حرف زیاد میزنن که من مثلا به این مقام میرسم، من اینی کار انجام میتم، من اینی عمل کرده میداشته باشم، من اینی کارو میکنم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، این کارا. شب و روز حرفش آن همیست، ولیکن در عمل هیچ چیز از اونا ما نمیبینیم. چرا؟ چون اونا دائم با افکار خود هستند. افکار من و شما دقیقا باید با عمل ما تطابق داشته باشه. من فکرم ایست که باید زبان انگلیسی را مثلا صنفش آغاز بکنم، یاد بگیرم، باید برم دیگه دنبالش. اینی که در ذهن خود داشته باشم. اگر عزیزان ما اینی مشکلات را دارن و برای راه حلش کار انجام نمیتن، این را مطمئن باشن که در زندگی با مشکلات گوناگون روبرو میشن. اولین مشکلشان این هست که اونا ترس پیدا میکنن، از اجتماع، از همه چیز میترسن. دومین مشکل استراب پیدا میکنن، اونا استرس پیدا میکنن، مادر امراض از استرس. وقت استرس پیدا کردن، خب قطعا به هیچ مقام نمیتونن اونا در زندگی دست پیدا بکنن.
خب استاد، رای حل چیست؟
اولین رای حل همیست که ما بیایم خود را بشناسیم، از خود یک شناخت حاصل بکنیم که ما کی هستیم. وقت خود را شناختیم، توانایی های خود را میشناسیم. وقت ما توانایی های خود را شناختم، قطعا میتونم کار انجام بتم و سود ما باشه و ما را به اهدافم برسونه. و همچنان بیایم از خدای خود، از کسی که ما را خلق کرده، از خالق این جهان، از خالق خود آشنایی حاصل بکنیم و بالاخره راه حل هایی که او گفته در قرآن عظیم شان او را عملی بکنیم به شکل واقعیش. و همچنان بیایم یک مقدار توقع را کم بکنیم، انتظارات از دیگران نداشته باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم، بالای خود باور داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، خود را دوست داشته باشیم، اول خود، دوم خود، سوم دیگران، خود محور نباشیم، خود بین نباشیم، خود شفته نباشیم، خود خواه باشیم، برای خود بخواهیم، ولی هیچگاه به دیگران هم توهین نکنیم و حق و حقوق دیگران هم پایمال نکنیم. و در آخر میخوایم بیان بکنم که کوشش بکنیم خود ما باشیم، وقت خود ما بودیم، از دیگران تقلید نکردیم، قطعا میتوانیم کارهای خود را عملی بکنیم و به شکل دقیق در زندگی موفق و پیروز باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده. ما به حساب ده عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان، متخصص یورولوژی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج یکی از تصامیم مهم و دشوار است که افراد در زندگی می گیرند، چرا که ازدواج سنگبنای یک خانواده است و جامعه مجموعه از خانواده هاست. این تصمیم تأثیرات زیاد بالای جوانان دارد که قبل از تصمیم ازدواج جوانان باید موارد را در این رابطه مد نظر بگیرند که یکی از آن موارد معاینات خون دو جوان است. چرا که امروزه میبینیم وقت دو جوان با هم ازدواج میکنند فرزندانشان معلول به دنیا میآیند. این که در خانواده ها اطفال معلول به دنیا میآید شاید دلایل زیادی داشته باشد، اما یکی از دلایل آن ازدواج دو جوان که با هم قرابت نزدیک فامیلی دارند میباشد. صدف خرمی یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل میگوید:
ممکن است بسیار دلایل دخیل در این موضوع باشه، اما یکیش میشه همین باشه که در مکتب خوانده بودیم، وقتی که مثلا با پسر کاکای ما ازدواج کنیم یا با یکی از اقارب نزدیک ما ازدواج کنیم این مشکلات بیشتر است، یعنی خطرات ایجاد این مشکل نزد ما بیشتر میباشه اگر ما با اقارب نزدیک خود ازدواج کنیم. در فامیل ما مامای ما با دختر کاکای خود ازدواج کرده و دو طفلش صحتمند است، اما یک طفلش یک دست و یک پایش فلج است و توان حرکت نداره. پیش چندین دکتر مراجعه کردن، حتی تازه که به دنیا آمده بود همونجا دکتر صایبا گفتن که قرابت فامیلیشان این مشکل را به وجود آورده و 8 سال یا 9 سال است که پسر مامای ما از این مشکل رنج میبره.
سارا اسم مستعار یکی از جوانان است که خودش و سه خواهرش سالهاست با مشکل معلولیت دست و پنجه نرم می کنند و نمی توانند راه بروند. از خودش میشنویم:
من مشکل پای ماست که چندین سال است که در این مشکل گرفتار هستیم، تقریبا 10 سال میشه. سه خواهر دیگه ما هستند در تکلیف دچار است. می دکترای که ما رفتیم، بسیار دکترای که در می افغانستان بود ما رفتیم، و دکتران به ما گفتن که اصلا تداوی نداره، هیچ زحمت نکشین. پدرم دخترم میخواد گرفت. فقط ما پیش دکترای گرفتیم، گفتن مشکل ژنتیکی است، ارثی است. ولی که معاینات یا کردیم گفتن در عضلات و اینا مشکلات اصلا نیست. یعنی استخوان و اینایتون کاملا جور و سرطمند است. ژنتیکی است.
حبیب الله عزیزی، کارمند یکی از ادارات دولتی، از یک اقاربش برای ما چنین قصه میکند:
یکی از بچهای کاکای من دختر عمیم گرفته، صاحب 4 اولاد هستن، هر 4ش بچه است. پسر کلان ازی از لحاظ جسمی بسیار خرد است، فعلا 20 21 ساله شده، ولی سونش ببینی فکر میکنی که شاید یک 14 ساله یا 15 ساله باشه، بسیار جسمش خرده و درس هیچ یاد نمیگیره. و یک پسر دیگه اش که است، یک چشمش تنگ است و یک چشمش کلان و گوشایش هم یک رقم خرد است دیگه، نظر به گوشای عادی بسیار خرد است. دو پسر دیگه اش هم درست حرف زدن نمیتونه، با وجود ازی که پتوله است بسیار ساده است، رشد نکرده و فکر ذهنش مثل طفلا رویه میکنه، امرای هر کس تمامشان معلول است.
تمنا روحانی، مشاور مسائل خانوادگی، معاینات خون را قبل از ازدواج مهم میداند و میگوید که با در نظر گرفتن رضایت خانواده دو جوان باید معاینات خون را انجام دهند.
پیش از اینکه با کسی ازدواج کنن خوب هست صحبت کنیم و توافق برسیم، و همچنان خون خیلی مهم هست و مسئله جدی هست. اگر هم خون باشه اولادش ناسالم به بار می آیند یا تولد شود بعد چند ماه متاسفانه فرزندان خود از دست می دهند. در نظر گرفتن خانواده و نظر آنها این کار انجام بدم، یعنی اگر من باشم میرم با خانواده صحبت می کنم که وقتی من به خویشاوند خود ازدواج می کنم می تونه بعدها روی فرزندان ما، روی زندگی مشترک ما تاثیر منفی داشته باشه. مطمئنا وقت خانواده آگاه شد راضی میشن و این مسئله را حل میکنن و جوانا با خانواده خود صحبت کنن و معلومات دهن و بعد این کار انجام بدن.
تصمیم به ازدواج و انتخاب همسفر زندگی حق مسلم هر جوان است. رونا محصل پوهنتون کابل میگوید به خاطر جامعه سالم و یک خانواده سالم از فامیل خود میخواهد تا قبل از ازدواج اجازه معاینات خون را برایش بدهند. او میگوید این حق دو جوان است.
البته این حق مسلم هر انسان است. به نظر من که به خاطر از اینکه جامعه سالم باشه و فامیل سالم آدم داشته باشه، این حق هر انسان است و فامیل را اجازه میتن دیگه، کدام مشکل وجود نداره از لحاظ فامیلی. خودم هم بخوایم امی از خود استفاده کنم و معاینه کنم، بخاطر از اینکه یک فامیل سالم بهتر داشته باشه.
محمد فایز عظیمی، استاد در پوهنتون‌های خصوصی، میگوید خانواده ها باید در این قسمت بیشتر دقت کنند و نگذارند تا فرزندانشان یک خانواده ناسالم تشکیل دهند.
معمولا خانواده ها باید به این توجه بکنند که پیش از ازدواج اونم خانواده هایی که نزدیک هستند، مثل بچه کاکا و بچه ماما و دختر عمه و گروه های خودشان را چک بکنند، تا اینکه مشکلات اساسی که معلول های ذهنی و جسمی واقعا رنج آور است هم برای خود فامیلیشون که این اطفال داشت متولد میشه، هم برای اجتماع اگر قرار باشه که فامیلی بسیار نزدیک باشن، خود دختر و پسر وقتی که میخوان با هم دیگر ازدواج بکنن، خب فامیل هستن، جدی بگیرنش، گروه خونشون رو باید چک کنن.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج کدام مراحل را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
میشه برای ما بگوین که در اواخر بعض تکلیف ها بین جوان ها دیده شده که در تشکیل خانواده قبل از این که ازدواج کنن باید معاینه خون بکنن، یعنی وقتی بعد از او اطفالشان معلول به دنیا میاید، ای تو چی حد درست است؟ میشه برای ما بگوین؟
اطفال معیوب که به دنیا می زیاد سببا داره، زیاد ریسرچ شده در باره عروسی های خانوادگی است. مثلا همراه دختر کاکا ما دختر ما ما عروسی ها میکنه، این سبب میشه که بعضی تپلاک به دنیا می که او غیر نرمال باشه. بعضی امراض با وجود می که مثال تکلیف قلبی است با وجود می، مثال شما شاید شنیده باشه که دلش سوراخ است.
وقتی اطفال سوی شکل می آید یا معلول می آیند، آیا این موضوع ارثی است یا ارتباط به معاینه خون داره به چی داره؟
بعضی امراض ارثی است، مثلا یک فامیل است، ولی مثلا ما شما خبر ندارم پدر کلانای ما یک مریض ارثی داره، مثلا مامو شکر است یا فشار است یا دیگه امراض جلدی مثلا سوریاسیس یا دیگه ای داره، میشه که ما دختر که نو عروسی کرده دی اینا بروز کنه یا اولادای اینا بروز کنه، اینم سبب میشه که تیپل غیر نرمال به وجود میه. و دیگه شما چون خبرم دارم نه، از نگاه اسلامم برازی زیاد توجه بوایی شده که شما باید عروسی بیرون از فامیل خود بکنی. اون فلسفه شماست که مثال یک اشاره شده که باید اینموتر چیزا، مثال یک مرض است اجداد ششم ما اونجا او داشت، حال دهی تپلا شاید بروز کنه.
دو نوجوانه که با هم تصمیم ازدواج میگیرن، یعنی وقتی به تفاهم میرسن و میخواین ازدواج بکنن، اینا باید دهی مورد کدام مراحل مد نظر بگیره؟
ای چون جامعه ما و شما سنتی جامعه است، امکان پذیر نیست. مثال که یک جای شما خواستگاری میری و اول ببری پرش بگویی که ما برین اول معاینات خون کنی، امکان نداره، چون این رشته با عمل نمیرسه. خب منتها معاینات خون باید شوه.
آیا امی معلولیت هایی که ناشی از شراکت خونی یا ارتباط خونی است، آیا ای تداوی داره؟
بعض امراضش 100% قابل تداوی است، بعض ایتر امراض تیپل پیدا میشه مایوب میشه، بعض او با مرور زمان آهسته آهسته خوب میشه. بعض امراض است مثل که در کمرش یک پندریگی به وجود میه، بعض اگر او عملیات میشه تا دائم العمر یک مایوبیت همراهش میباشه، مثل سوراخهای قلب است یا گرده پندریگی داره یا دیگه مشکل داره، او قابل حل است.
پس شما رای حلش برای جوانا و برای خانواده چی پیشنهاد میکنه؟
رای حلش این است که اول باید امو ازدواج های فامیلی باید نشه. چرا دی صدها مشکل است که مثلا اول خب بین امو دختر و بچه کس مثلا از خردگی میشناسه، همین امو چی محبتی مثل که فامیل داره نمیمانه، یک سال یک چیز عادی میشه. مثلا یک عوض به یک فامیل است و دیگه دور از قومای خود عروسی کنه، هم از نگاه اسلام هم از نگاه طبابت امروزی پیدایش 100% زیاد است که از فامیل دور باشه.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان باد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
نگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوایم یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از همه آرزوهای مثل که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بخوانم.
سلام، فرشته نگاه هستم و به پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه خوش آمدید. در زمان حاکمیت اول طالبان از 1996 تا 2001 میلادی با خانواده‌ام در شهر پشاور پاکستان زندگی می کردم. متعلم مکتب بودم و در آن زمان بیاد دارم که خانواده‌ام می گفتند امی که فرشته اجازه رفتن به مکتب داره، دوری از وطن، فشارهای اقتصادی، شدت گرمی و دیگر همه مشکلات در مقابل آن ایچند. زمانی که فکر می کنم که خانواده ما به خاطر ادامه آموزشم در مهاجرت به سر می بردن، احساس خوشی برایم رخ می ده و از این بابت از همه اعضای خانواده خود سپاسگزار هستم. اما این قصه من است، قصه دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت دوباره طالبان است. در حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3 سال گذشته، بسیاری از خانواده های افغان به خاطر ادامه آموزش دخترانشان مجبور به مهاجرت شدند. خانواده سارا شهیر هم یکی از آنهاست. سارا شهیر که در افغانستان محصل طب بود، با بسته شدن دروازه های پنتون ها از آموزش محروم شد و ناچار برای ادامه آموزش و فعالیت هایش افغانستان را با خانوادهش ترک کرد. سارا از دلتنگی های مهاجرت و مشکلات که دارد سخن می زند، اما می گوید که تلاش می کند تا با آرزویش که دکتر شدن است برسد. بیشتر از او می شنویم.
دکتر سارا شهیر هستم، 21 سال سن دارم، در جرمنی زندگی می کنم. در افغانستان درس خواندم و بعد به خاطر از اینکه شرایط تغییر کرد، من نتونستم ادامه تحصیل بدم و به خواست و آرزویی که داشتم به او برسم، من مجبور شدم که ترک وطن کنم و در یک کشور بیایم که حداقل یک دختر خانم حق ازیر داشته باشه که به آرزویی که داره به او آرزویش برسم. به می دلیل بود که من مسافرت کردم و آمدم در جرمنی و اینجا هم مصروف ادامه تحصیل و بعض موارد دیگه هستم.
چقدر وقت میگذره از مسافرتت که افغانستان ترک کردی و به جرمنی اومدی و در افغانستان در کجا درس میخوندی و رشته طب تا کجا تونستی که بخونی؟
من بیشتر از 2 سال میشه که در جرمنی هستم و قبل از اینکه حاکمان جدید به افغانستان بیایه، من در اونجا طب میخواندم. در یکی از پنتونهای کابل مصروف خواندن طب بودم. قسم کم آگاهی داره، طب 7 سال است و من همونجا مصروف خواندن درسهای خود بودم و در کنار از اینکه درس طبابت را میخواندم، در یکی از مکاتب که در کابل بود مصروف تدریس کردن بودم، تدریس کردن زبانهای خارجی، و خودم هم در کنارش زیاد علاقه داشتم که زبانهای خارجی را بخوانم. و بعض از مصروفیت‌های دیگه بود، در یکی از کلینیک‌های شخصی من فعالیت داشتم و در کنار یکی از دکترهای عزیز کشور ما یک جا با هم کار می‌کردیم. این فعالیت هایی بود که من همو زمان قبل از آمدن حاکمان جدید من فعالیت داشتم. تا یک چند مدت که اونا آمدن و یک هفته یا دو هفته از آمدنشون گذشته بود که من به من زنگ آمد که مریضا منتظر است در کلینیک که باید شما بیاین. و من هم امو که میگن صد دل خدا یک دل کردیم و الله گفته از خانه برآمدیم، نمیدانستیم که چی میشه با برآمدن ما از خانه، کدام اتفاق مفتوحی هراس و استرس و ترس را همه می اعضای کلینیک ما داشت. فکر میکرد ما بادا با برآمدن ما از خانه کدام اتفاق به ما بفته که ناگوار باشه، منجر به این شوه که من دیگه نتانم فعالیت کنم به حیث یک دکتر، چون یک دکتر یک رشته بسیار مقدس را درس میخونه. 7 سال بی اندازه زحمت میکشه و با امید هزی است که بتانه تنها به خودش و یا فامیلش نه که به تمام جامعه خدمتش برسه. و من هم رفتم قسمه که برتان بیان کردم، رفتیم و او روز را تمام روز فعالیت کردیم و کار کردیم. و بعد همه قسم زمان گذشت و تقریبا من 6 ماه بودم تا که تانستم قبولی کشور آلمان را به دست بیارم و به من ایمیل آمد که باید من وطن را ترک کنم. ای تنها من بودم در افغانستان که بگویم من از نمقدر فعالیت هایم دور ماندم یا عقب ماندم. همسال من 1000 نفر دیگه بود، اکثریت اشخاص بود که اینا تبر خلاص کردن، باید مجبور بودن امتحان اگزیت اگزام را سپری کنن، بعد سند دریافت کنن و به عنوان یک دکتر اینا اجازه فعالیت را در افغانستان داشته باشند. اینی اشخاص هم از امتحان اگزیت اگزام مان تقریبا 3 سال است که من آگاهی دارم. دوستای من از اکثر دکترای کتمه در ارتباط هستند، اونا به من پیام میتن و بعضن پرسان میکنن که کدام راه ارتباطی وجود نداره که ما بتانیم برای من از افغانستان. اونا میگن 3 سال هست که امتحان اگزیت اگزام گرفته میشه ولی یک دختر حق نداره در او امتحان اشتراک کنه و سند ازیر به دست بیاره که یعنی تو پاس شدی، دکتر هستی و اجازه فعالیت را داری و بعد از این فعالیت کو. و هم آقایان اجازه دارن امتحان اگزیت اگزامشان سپری میکنن، دانشگاه های تیبی برای آقایان باز است، قسم کم ماگاهی داریم، اونا میتونن با بسیار فیصدی کم نمره کم اونا در امتحان اگزیت اگزام کامیاب میشن را پیدا میکنن. دیگه اینی مشکلات بود که من هم آمدم و فعلا ایجا زندگی میکنم.
سارا جان، سوالی که در ذهن ما خطور میکنم این اکنون، خودت به خاطر ادامه تحصیلت آمدی به آلمان، تنها آمدی، با خانواده آمدی و چیگونه آمدی؟ خودت گفتی دوستای هستن، کسای هستن که با خودت در ارتباط میشن که چیگونه میتونن به خاطر ادامه تحصیلشان براین؟
ببینین، ما یک فامیل هستیم که این فامیل متشکل از 8 عضو است. پدر جانم است، مادر جانم است، 2 خواهر بزرگ من هست و من هستم. بعد از من 2 برادرم است و بعد از 2 برادرم 1 خواهر کوچکم. در جمع 4 خواهر و 2 برادر دارم من. پدر جانم که است البته در افغانستان بود، انجینیر ساختمانی بود و در کنار از این رشته شرایط را هم در پنتون و کابل تکمیل کرده بود و در وزارت انکشاف دهات و بعض از نهادهای دیگر پروژه ها و ساختمان های شخصی را ایمار می کرد، یعنی وظیفه داشت در افغانستان. و 2 خواهر بزرگ من که است، اونا سارنوال بودن و در لوی سارنوالی در مقام در ریاست تفتیش فعالیت داشتن. جان اینا 100% در خطر بود، اینا در امن نبودن در افغانستان. درست است که تنها من یک بخش تیپی بودم، میگفتم که من میتونم فعالیت کنم. فکر کنین اگه به یک دکتر اجازه فعالیت کردن و ادامه تحصیل نباشه، به یک سارنوال خب اصلا فضای مناسب نیست، نبود در افغانستان. اینا هم بنابر از اینکه بی اندازه تهدید بودن، ما بسیار در شرایط بد قرار داشتیم. اونم 6 ماه اصلا دوستای ما، اقارب ما، اکثریت اشخاص که با ما در ارتباط بودن ما رو نمیشناختن، نمیدانستن که اینا کجاست. ببخشین، مکان ما، موقعیت ما معلوم نبود به هیچ کس. کی میدانست؟ اینمی 8 نفر از های فامیل ما میدانستیم که ما در کجا هستیم. تا بالاخره که ما قبولی دریافت کردیم، چون واقعیت فامیل ما در خطر بود، نمیتونستیم در افغانستان از او پیش بوده و امی که به ما قبولی آمد، ما عاجل از افغانستان خارج شدیم. درست است که بی اندازه سخت از خارج شدن از زادگاه آدم، یعنی زادگاه آدم با آدم بسیار مهم هست. در جای که آدم تولد میشه، در اوجه بزرگ میشه، به یک امید و یک آینده روشن درس میخونی که بتونی حداقل به می اشخاص که میشناسی دور از آدم های بیگانه، امی از این فامیل خود آدم شروع کنن تا تمام اعضای جامعه حداقل یک کمک نسبی آدم برشان برسن. ولی متاسفانه اینمی شرایط قسم بود که ما نتانستیم سازگاری کنیم با فضا، با امو اشخاص که اوجو بودن و حاکمیت میکردن. به می دلیل بود که ما هم آمدیم و ایجا هم همه ما خوشبختانه ادامه تحصیل میتیم و از جمله اشخاص هستیم که با وجود که دسترس بسیار قرار داشتیم، روحی آدم بی اندازه ضعیف میشه. شاید اکثریت دخترها و زنهای افغانستان که مهاجرت کردن ایره تجربه کردن که مهاجرت در ابتدا 100% بالای روح روان یک شخص تاثیر میکنن. با یک جمعیت تازه مواجه میشی، با یک قانون و قاعده تازه یا نوه که هست مواجه میشی. بعض از بخش های هست که باید اول از اون مرزها بگذری تا دوباره پس مقام و منصب که کسب کردی و به دست بیاری، یعنی یک زمان طولانی را در بر میگیره. ولی خوشبختانه که من در افغانستان هم زبانهای خارجی را میخواندم، بر من ساده بود. درست است که بالای روح روان ما تاثیر کرد، ولی چون ما از جمله فامیل هایی بودیم که در اوجا هم بیشتر درس خوانده بودیم و هر کدام ما به یک جای رسیده بودیم از زحمات که کشیده بودیم، باز ما آمدیم در ایجا هم کوشش میکنیم که دوباره بتانیم موفق شویم و روحی ما را که از دست داده بودیم و ضعیف شده بود دوباره به دست بیاریم.
خودت اکنون در جرمنی باز هم طبابت میخوانی، شامل شدی؟
بله، من خوشبختانه چون گفتم که بخش طبی یک بخش بسیار وسیع هست و به سادگی نمیشه که آدم تازه به یک کشور مهاجرت کنه و شامل بخش های طبی او کشور شوه. ولی در ابتدا که آمده بودم، سال اول من نتونستم که من موفق شوم و راه پیدا کنم در رشته های طبی درس بخونم، ولی خوشبختانه فعلا من در یکی از بخش های طبی کوشش دارم انشاءالله که درس های من ادامه بتونم و بتانم به سطح اروپا یک دکتر شوم.
تفاوت ها چیگونه از وقتی که در افغانستان بودی شامل پانتون طبی بودی، درس میخوندی، اما با مهاجرت با خودت گفتی با یک فضای جدید، با قوانین جدید روبرو شدی، آیا این بالای رو روان خودت تأثیر داشت؟ مایوس خو نشدی که اینقدر در افغانستان تحصیل کردی، آموزش دیدی، همش اینجا مثل که از بین بره؟ بسیار کسا را وقتی که امروش صحبت میکنیم میگه تحصیلاتی که در افغانستان کردیم اینجا آمدیم همه ضرب صفر شد. اینطور یک اتفاق با خودت رخ نداد؟
100% مهاجرت و نقل مکان کردن سر روحی و روان همگی تاثیر خود را میگذاره. چی بخوایی چی نخوایی، چی بگویی چی نگویی، حتما که یک نفر که حتی ببینین از یک ولایت و یا یک ایالت اگر به سطح کشور اروپایی گپ بزنیم مسافرت میکنی، یک محیط برد بی اندازه نو میباشه تا که تو تطابق پیدا کنی با تمام شرایط اونمو ایالت یا ولایت تو به وقت نیاز داری تا که خود را برسانی، با جمعیت همرنگ شوی. و من هم در شروع که آمدم ایجا تا یک سال نتانستم که من شامل بخشای طبی شم، گرچه که من کماتم در کشور خود ما هم زبانها خارجی را میخواندم، ولی نیاز هست که آدم باید پروفکت یاد بگیره، به سطح اولی یاد بگیره زبان همون کشور را تا بتانه مانند تمام شهروندهای همون کشور فعالیت کنه، یعنی یک دست باز داشته باشه. به مدلی سال اول که ما آمدم اینجا کوشش کردم کورس های آموزشی زبان آلمانی را گرفتم و بیشتر کوشش کردم. تنها ده او کورس ها اکتفا نکردم، با وجود که روحی بسیار ضعیف بود، بسیار به نقطه صفر قرار داشت و خصوص اعضای فامیلم همشان به می حالت روحی قرار داشتن. باز هم شکست را قبول نکردم و نتانستم، وجدانم برمی اجازه را نداد. گفت ببینین، یک مدت طولانی در افغانستان ما درس خواندم و زحمت کشتم به خاطر از اینکه یک روز بتانم به خود دختر و زن افغان خدمت کنم. دیدم که در چنین شرایط نمیشه که آدم اشتاب کنه یا استاب کنه، بگویه که من نمیتانم پیش رفته. به مو دلیل بود که من هم این توانایی را پیدا کردم و به اندازه کوشش کردم. بالاخره تانستم که این زبان را به شکل عالیش یاد بگیرم و بعد هم را پیدا کردم که در یک بخش از طبی درس خود را ادامه بدم. و جای خوشبختی است فعلا که من با شرایط بدتر روبرو نشدم. ولی قسم که شما گفتین، اکثر اشخاصی که ایجا آمده یا از گذشته یا فعلا کمرایشان روبرو میشیم، یکانه حرفش نمیست که اسنادای من کلن قبول نشده، میگن من نمیتونم ایجا فعالیت کنم. ولی راهش هست. در ابتدا که ما آمدیم اینا گفتن که یک مراحل وجود داره که شما اگه این مراحل را تکمیل کرده باشین میتونین که سندایتان قبول شوه و شما فعالیت کنین. و ما دو سند بسیار مهم در پستخانه در افغانستان مانده بود. روز که من از افغانستان خارج شدم، من مجبور بودم امون روز خارج میشدم، فردایش امون دو سند من در پستخانه رفته بود اونجا. و ما او را هم به خاطر از اینکه تاپه سنگی وزارت خارجه باید داشته باشه، ما او سندهای ما اونجا مانده بودم و ما یک سال دوباره دسترسی به سندهای خود نداشتم، دسترسی پیدا نکردم. ولی خوشبختانه امسال ما تانستم امو سندهای ما دریافت کنم و فعلا پیشم هست و تایید وزارت خارجه هست و اینجا هم ما میتونم از او آزادانه استفاده کنم.
با برخی دختر خانمایی که در داخل افغانستان فعلا هستن و ما صحبت میکنیم و محروم هستن از آموزش، برخی ها مایوس به نظر میرسن، برخی ها اینا میگن که رای امید را نمیبینن، بر از اونا گفتنی خود چیست؟
ببینین، شرایط قسم آمده که دیگه هیچ راه، هیچ مکان، هیچ جایی نمانده که زنها و دخترهای افغانستان صدای شما بلند کنه. هر کدامشان در هر نقطه از جهان که به سر میبرن، اون از نموج صدایشان را بلند کردن، چه تصویری بوده چه صوتی بوده، ولی هیچ نتیجه مؤثر دریافت نکردن و کاملا توقع همشان، یعنی نظر شخصی من نیز از همه زنها و دخترهای افغان است که تمام توقعشان از حاکمان فعلی قطع شده و جامعه جهانی که هم به همه ما معلوم است که هیچ توجه جدی نمی کنه. هیچ نمی دانم که چرا به این شکل هست و اونا هم واضح است که شرایط مناسب ندارن، حالت روحی مناسب ندارن، همشان به یک نحو از زندگی خسته شدن و دل سرد شدن. نظر ما برشانی است که اینا میتونند که اگر ممکن باشه، یعنی ما نمیتونیم که بگویم که اینمی جمعیت یا اینمی طبقه کلش مهاجرت کنن در کشورهای اروپایی یا امریکایی برن بورسیه بگیرن و درس بخونن، چون ممکن نیست. یک زن نیست، یک دختر نیست، هزارها دختر و هزارها زن افغان است به سطح یک کشور هستند. اینا نمیشه که همش مهاجرت کنن، ممکن نیست. ولی اینا کوشش کنن. نظر من است که از طریق سایت های اینترنتی اگر ممکن باشه، اقتصادشان خوب باشه، اینترنت کافی داشته باشن، به یک اندازه اینا از طریق سایت های اینترنتی درس خودانا پیش ببرن، میتونن کورس های رایگان را پیدا کنن. خوشبختانه بعضی از هموطنان ما هستند فعلا هم که آموزشگاه های آنلاین رایگان برای دخترها و زنای افغان جور کردن که من در اکثریتش به طور رایگان به خاطر امی خاص به خاطر که یک کمک بتانم به زنها و دخترای افغان من تدریس میکنم. فعلا هم در سه آموزشگاه زبان تدریس میکنم، در یک آموزشگاهش انگلیسی را تدریس میکنم، در دو آموزشگاهش زبان آلمانی را تدریس میکنم به دخترها و زنهای افغان، و یک آموزشگاه هم آناتومی را من تدریس میکنم. اینی که یک بخش طبی میشه همش رایگان هست و ما به می دلیل میدانم که چندین آموزشگاه های آنلاین وجود داره، اینا میتونن که از نمی آموزشگاه ها استفاده کنن، تا جایی که ممکن هست میتونن کتاب ها را خریداری کنن یا کتاب ها را دریافت کنن، از دوستایشان بخواین، در نزد خودشان در خانه کتاب هایشان را بخوانن، از طریق اینترنت بخوانن و هر جایی که ممکن است دستشان باز از رسیده میتونن یک بورسیه به خودشان بگیرن تا بتونن که ادامه تحصیلشان در کشور خوب پیش ببرن یا ادامه بتن. اینی راه‌های حل هست. و در آخر باید بگویم که کتاب‌های انگیزشی بیشتر میتونن که به خاطر از اینکه سطح انگیزه را در وجودشان بلند ببره اینا استفاده کنن و بخوانن. اینی راه‌های حل است از نظر من که نمیتونه مشکل را حل کنه، ولی میتونه حداقل 10% سطح انگیزشان را بالا ببره.
سارا جان، خودت گفتی که در سه کورس آموزشی برای دخترها زبان یاد میتی، در یک کورس هم آناتومی. مثلا به یک دختره که هیچ خبر نداره از این کورس ها، برای زو بگو که چگونه اینا میتونن اشتراک کننده این کورس های خودت که رایگان هم است؟
بله، این کورس ها رایگان هست و چندین آموزشگاهی که من گفتم وجود داره. اینا میتونن از طریق گوگل سرچ کنن آموزشگاه های آنلاین رایگان به خاطر دخترها و زنهای افغان، که اکثرا فعلا گوگل هم فکر کنم که این گزارش ها همش رسانده میشه از اون طریق، و از طریق چینل یوتیوب هم میتونن که اینا وصل شون به ای که من اینا را معرفی فکر کنم، یادم این کورس های رایگان اینا را بتانم که ثبت کنم تا اینا هم بتانن رایگان درس بخونن. و چینل یوتیوب هم به نام خودم است، دکتر سارا شهیر زبان آلمانی هست البته سوشیش، و در اونجا هم میتانن که در بعض از ویدیوها کامنت بانن اسمشان، حتما من معرفیشان میکنم. و یا بعض از راه های دیگه هم داره، به خاطر که اکثریت اینمی گروپ هایی که ما درس میتونم همش دخترهایی است که فعلا هم در افغانستان زندگی میکنن، بسیار تعداد کم است که در ایران مهاجرت کردن یا پاکستان، اونا هم بسیار ضرورت به درس خواندن دارن چون شرایط در کشورهای همسایه ما به افغان ها مساعد نیست که اونا برن با پول بسیار کم درس بخونن. اونا میتونن که از دوستایشان پرسان کنن. فعلا تقریبا تمام دخترای افغانستان، اگر تمام شما گفته نمیتونیم، یک بخشش همش آگاهی پیدا کرده از این کورس ها که وجود داره، و باید سپاسگزاری کنیم بعض نهادهای رایگان که جور شده در افغانستان که همکاری میکنن تا بتونن دخترا و زنای افغانستان حداقل به شکل نیمه عالی هم اگه میشه درسشان را ادامه بدن.
به نظر خودت چقدر مهم است که یک دختر یک زن آموزش ببینه و محروم نباشه از آموزش؟
100% مهم هست که یک زن و یک دختر درس بخونه، چون زمانی که یک زن درس میخونه قرار است یک نسل باسواد، یک نسل پر از مفکوره عالی و مفکوره آپدیت شدگی و جدید را به جامعه تقدیم کنه. امکان داره او فامیل باشه که 8 نفر در او فامیل باشه، ممکن است 9 نفر باشه، فامیل های افغانستان خب ماشاءالله تعدادشان بیشتر می باشه، یا نهایت 5 نفر باشه. اونو یک زن که تحصیل کرده هست، یک زن که درس خونده، او میتونه که همسالش 5 اولاد با سواد را به جامعه تقدیم کنه، آینده افغانستان را بسازه. فکر کنیم اگه یک زن که درس نخونه چطور میتونه به کشور ما اولادهای مؤثر را تقدیم کنه؟ و افغانستان میره به یک گنبست و به یک گودال که هیچ کس دیگه توانایی ازیرا نداره که اونا را بکشه. اینی اثرات را تحصیل و تعلیم بالای یک زن داره. و چی خوب است که اینا به جای از اینکه مثلا درن یک بخش نیمه عالی در نرسنگ یا قابلگی را درس بخونند، اینا یک دکتر شوند بهتر است، اینا یک معلم شوند بهتر است، اینا به جای از این کورسای رایگان را خوینا را از روی مجبوریت میخوانند. چرا یک کشور نتونه زنها و دخترهایش ارتقا بده به جاهای بلند برسانه که یک روز افتخار خود افغانا شوه، یک روز یک ورزشکار بسیار عمت و ورسیده و موفق از جمعی نمی زنها و دخترهای افغانستان در مسابقات جهانی اشتراک کنه؟ این بهتر است یا ای که در افغانستان بانه با تمام کولبار مشکل جنجال و نمی فهمم تمام بدبختی ها در افغانستان زندگی کنه و حتی خبر نباشه که بیرون از افغانستان چی، که بیرون از امو ولایتش و یا امو قریش چی گفت است، چی جریان داره؟ ای اثرات هست که تحصیل برای یک دختر خانم و یک شخص مگذاره و سبب میشه که افغانستان رو به ترقی بشه.
سارا شهیر بود که در پودکاست دیدگاه زن آنسوی دروازه از تجربه مهاجرتش به خاطر ادامه آموزش قصه کرد. در قسمت بعدی این پودکاست با یک قصه نو برمی گردم.
در آن هوای دلگی وقت غروب می شد گوی بجای خورشید من زخم خورده بودم من زخم خورده بودم شمارده بودم